ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های پارلمان ترکیه را کسب کرد. معاون وزیر خارجه ایران به عربستان سعودی درباره آزمودن صبر تهران هشدار داد. و عیسی سرخیز روزنامه‌نگار از سوی مأموران سپاه پاسداران در تهران بازداشت شد. حزب عدالت و توسعه ترکیه با پیروزی در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه و با به دست آوردن بیش از 49% آرا 316 کرسی از 550 کرسی پارلمان را تصاحب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب اصلی مخالف دولت بیش از 25% و حزب ملی‌گرای حرکت ملی 12% آرا را به دست آوردند. حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه هم که هوادار کردها این کشور به شمار می‌رود، کمتر از 11% آرا را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که مردم این کشور به وحدت و تمامیت ارضی ترکیه رأی دادند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم خواستار موافقت احزاب این کشور برای تدوین قانون اساسی جدیدی شد. از سوی دیگر صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه قول داد که برای برقراری صلح میان دولت و حزب کارگران کردستان ترکیه PKK تلاش کند. حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه ایران، روز یکشنبه در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی هشدار داد که ریاض به گفته او صبر جمهوری اسلامی ایران را نیازماید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ایران را به قاچاق سلاح به آن کشور و نیز بحرین متهم کرده بود. وی روز شنبه در کنفرانس امنیتی منامه ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خوانده بود. در برابر این سخنان، حسین امیرعبداللهیان با بی اساس توصیف کردن این گفته‌ها گفت وزیر خارجه عربستان به جای اتهام زنی و فرافکنی به مسئولیت کشورش در فاجعه منا بپردازد و به گفته او از حمایت آشکار و پنهان از تروریست‌ها در یمن، عراق، سوریه و منطقه دست بردارد. معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه تهران هیچگاه رابطه طبیعی با ریاض را نفی نکرده است، گفت از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی توپ در زمین عربستان سعودی است، اما معلوم نیست چه کسی در این کشور تصمیم گیرنده است. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار روز دوشنبه از سوی 7 مأمور سپاه پاسداران در منزلش در تهران بازداشت شد. مهدی سحرخیز فرزند این روزنامه‌نگار با اعلام این خبر به رادیو فردا گفت که پدرش به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبانی برای تجمع بازداشت شده است. به گفته مهدی سحرخیز، ماموران خانه پدرش را بازرسی و وسایل او را ضبط کردند. ایمن الظواهری، رهبر القاعده، از گروه‌های شورشی در عراق و سوریه خواست تا با کنار گذاشتن اختلافات داخلی خود برای مبارزه با آمریکا، روسیه، ایران و حزب الله متحد شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز، او در پیام صوتیش که روز یکشنبه در اینترنت منتشر شد، آمریکا، روسیه، ایران، علوی‌ها و حزب الله لبنان را متهم کرد که در حال هماهنگی در جنگ علیه به گفته او مجاهدینند. رهبر القاعده در این پیام خواستار اتحاد همه مجاهدین مسلمان از ترکستان شرقی تا مراکش شد. ویکتور سوروچنکو، مدیر کمیته بین دولتی هواپیمایی روسیه، روز یکشنبه گفت که هواپیمای ایرباس این کشور قبل از سقوط در شبه جزیره سینای مصر در آسمان متلاشی شده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، او که پس از بازدید از محل سقوط هواپیمای مسافر برای این کشور سخن میگفت، افزود که برای نتیجه‌گیری درباره دلایل سقوط این هواپیما کمی زود است. و اما احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا شرکت کرده و به سوالات همکارم نادر صدیقی، گزارشگر ما در واشنگتن، پاسخ داده. به این گفتگو شما رو دعوت میکنم که گوش بدید. با من مهرداد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید.
اجازه بدین که نخستین پرسشم رو در مورد استقلال کار شما بپرسم. آیا شما در جمع‌آوری اطلاعات مستقل هستین و علاوه بر سازمان‌های مدافع حقوق بشر از دولت‌ها هم اطلاعات دریافت می‌کنین یا نه؟
My information is not sourced to governments other than the government of Iran, and that is because I have to report on the actions of that particular government.
اطلاعات من از هیچ دولتی جز دولت ایران تهیه نمی‌شود، برای اینکه من درباره اعمال این دولت گزارش می‌دهم. اگر گزارش درباره تحریم‌ها بود، البته که از انتشارات و مدارک دولتی که تحریم‌ها را اعمال کرده استفاده می‌کردم. من به دنبال همکاری با دولت‌ها نیستم. منابع اطلاعات من اشخاص در سراسر ایران و ایرانیان خارج از کشورند که مدعی‌اند حقوقشان پایمال شده، ولی بخش بزرگی از منابع اطلاعات من گزارش هایی است که توسط دولت ایران منتشر می شود، مانند لوایحی که در مجلس بررسی و یا تصویب می شوند، یا گزارش های دولتی درباره سیاست هایش و یا گزارشی که از سوی نمایندگی سازمان ملل در آنجا تهیه شده. به طور کلی تنها دولتی که منبع اطلاعاتی من محسوب می شود دولت ایران است و منابع مستقل. در این زمینه من اصول جهان شمول حاکم بر درستی گزارش‌ها و همچنین کالبد شکافی و آسیب شناسی گزارش‌ها را به دقت مد نظر قرار می‌دهم.
شما اخیراً اظهار امیدواری کردین که بعد از توافق هسته‌ای وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا بکنه. این خوشبینی و امیدواری شما تا چند اندازه است؟
Well, the first thing to note is that the nuclear agreement is a major milestone in Iran's dealings with the international community.
نخست باید توجه داشته باشیم که توافق اتمی نقطه عطف مهمی در روابط ایران با جامعه جهانی است و البته گفتمان حقوق بشر بخشی از روح این توافق محسوب می‌شود. اعمال تحریم‌ها برای مدتی طولانی پیامدهای هولناکی بر امر حقوق بشر داشت. حتی برخی از مواردی که شامل تحریم‌ها نمی‌شدند آنچنان که باید کاران نبودند. بنابراین با برداشتن تحریم‌ها آثار آن هم پایان می‌گیرد و تسکینی برای مردم فراهم می‌شود. البته برای دولت هم راه‌های جهت دستیابی به چنین امری فراهم می‌شود. به این ترتیب تسکین فوری از برخی آثار ناگوار رژیم تحریم‌ها به وجود می‌آید که این خود به بهبود وضع می‌انجامد.
ولی اخیراً در میان 800 اعدامی که شما در گزارشتون ذکر کردین، در ایران دو جوان هم اعدام شدند. اونها موقع ارتکاب جرم نوجوان بودند. سازمان‌های بین المللی و همینطور آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل مانند شما اعدام این دو نفر رو به شدت محکوم کردند. آیا شما هیچ گونه توضیحی از جانب دولت ایران در توجیه این مجازات‌ها دریافت کردین؟
Well, you know, I'm under no illusion as the scale and scope of challenges in the country and the rights violations occurring there.
من در برابر چالش‌هایی که از نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد دچار هیچ گونه توهم و خیال پردازی نیستم. بخش عمده‌ای از گزارش من به موضوع اعدام‌ها و از آن جمله اعدام نوجوانان اختصاص دارد. من به کرات با دولت ایران مکاتبه می‌کنم، نگرانی‌ها را ابراز می‌کنم و پرسش‌هایی را با مقام‌ها در میان می‌گذارم. به موضوع تضمین‌های بین‌المللی و قوانین جهانی اشاره می‌کنم که بر چنین شرایطی اطلاق می‌شوند. در پاسخ آنها به قوانین اشاره می کنند که بر بسیاری از این پرونده های اعدام هم حاکم است. برخی از مسائلی را هم که من مطرح می کنم از منظر قانون اساسی است. از طرفی تعهدات دولت ایران را در چارچوب قوانین بین المللی یادآور می شوم که ناظر بر این گونه استانداردها در زمینه حقوق نوجوانان و کودکان است.
That's the response they give me on these sorts of issues. And my comeback of course is that Iran is obligated under international law to uphold certain standards. Iran is party to the Child Rights Convention, and it's customary law actually not to execute minors. And Iran has to be bound, is bound by these commitments.
آقای شهید، گزارش شما گستره وسیعی از نقض حقوق بشر در ایران رو شامل میشه. مقام‌های جمهوری اسلامی میگن که گزارش شما فاقد اعتباره به دلیل اینکه منابع اطلاعات شما معتبر نیستند. پاسخ شما چیه؟
Well, I think they are not looking close enough as to what I'm sourcing, because I have maintained that a lot of my reports come from published Iranian sources.
فکر می‌کنم درباره آنچه من صحبت می‌کنم تردیدی وجود ندارد، چرا که من همواره این اصل را حفظ کردم که منبع بسیاری از گزارش‌هایی که ارائه می‌کنم اطلاعات منتشر شده از جانب دولت ایران است. قوانینی که اعدام نوجوانان را منع نمی‌کند، این ادعایی از جانب من نیست که در ایران قانون حفاظت از حقوق کودکان وجود ندارد. در مواردی خود دولت ایران گزارش‌ها را منتشر می‌کند. از این رو ادعایی ساختگی در میان نیست. گزارش‌ها از منابع معتبر و بیش از یک منبع معتبر تهیه می‌شود و بر پایه داده‌های واقعی هیچ گونه لغزش و خطایی در گزارش من وجود ندارد. بنابراین بحث بر سر اینکه گزارش‌های من فاقد اعتبارند قابل درک نیست. دولت ایران می‌گوید که چرا من تمام منابع اطلاعاتی خود را فاش نمی‌کنم. باید بگویم که طبق مقرراتی که در سازمان ملل حاکم است و بر اساس اصول بین‌المللی که رایج است، شما نمی‌توانید به عنوان مقامی مسئول منبع اطلاعات خود را فاش کنید. در ایران کسانی که اطلاعاتی را ارائه می کنند به بهانه اقدام علیه کشور کیفر می بینند. به این ترتیب من در قبال دولت ایران تعهدی برای انتشار منابع خود ندارم، ولی می توانم اطلاعات خود را در اختیار همکارانی قرار بدهم که مسئولیت و مأموریت مشابه دارند و این کار را می کنم. منابع اطلاعات من بسیار معتبرند و این خبر هم از طریق همین منابع تهیه شده که دولت ایران کارنامه بلند بالایی از اعدام ها دارد که تعداد 800 تن را رقم می زند.
It's a figure they should not be quibbling about the figure. They should be looking at the underlying consequences and the causes of those actions.
از طرفی بعضی از منتقدان میگن که گزارش شما به مجمع عمومی خالی از توصیه های لازمه. این منتقدان انتظار دارند که در جهت اقدام سازمان ملل شما به مجمع عمومی توصیه هایی بکنین. آیا چنین کاری در چارچوب وظایف شما محسوب میشه؟
I think it's a measure of my independence that there is widespread criticism either for being too soft or for being too hard. I think I'm getting the middle right here.
این انتقادهای گسترده از هر دو سو نشانه میزان استقلال عمل من است. ببینید، سازمان ملل متحد نهادی متشکل از کشورهای عضو است و در زمینه حقوق بشر از آغاز تشکیل این نهاد بین المللی توافق شده که هیئت‌های مستقل به بررسی واقعیت‌ها در کشورهای عضو بپردازند. اگرچه در چارچوب منشور ملل متحد این سازمان می‌تواند در شرایطی به شیوه مؤثر در امور کشورها دخالت کند، ولی به طور کلی ماده صریح و پیشبینی شده‌ای در این زمینه وجود ندارد. بر عهده کشور مورد نظر است که اصول حقوق بشر را رعایت کند. بنابراین توصیه اقدامات شدید لزوماً امتیازی را به ویژه در عرصه حقوق بشر تأمین نمی کند.
Recommending a very harsh measure is not necessarily going to be advantageous in realizing human rights.
اما آخرین پرسشم آقای شهید این که فکر میکنین که سال آینده در چنین موقعی وضعیت حقوق بشر در ایران متفاوت از امروز خواهد بود؟
I am always hopeful of positive outcomes for the work done by Iranian people. Mind you, I represent efforts of a lot of Iranian people who seek to articulate.
من همیشه نسبت به آینده مردم ایران امیدوارم. من معرف تلاش‌های بسیاری از ایرانیانی هستم که نگرانی‌های عمده‌ای از رنج‌ها و نقض حقوق بشر دارند. من همواره امیدوار هستم که مردم ایران به جهان واقعی سهم ارزنده‌ای عرضه خواهند کرد. با این حال من در یک رویای ذهنی به سر نمی‌برم. می‌دانم که چالش‌ها وجود دارند و تغییر و دگرگونی بسیار آرام صورت می‌گیرد. بنابراین تغییر گسترده‌ای را در یک سال آینده پیش‌بینی نمی‌کنم، ولی به رغم روندی که در حال حاضر حاکم است، احتمالاتی را می‌توان تصور کرد که در آن فرصت‌های تغییر و بکارگیری مکانیزم تعامل از جانب دولت ایران میسر شود.
Ways to undermine the mandate or wind down the mandate as soon as they can. I think that might change moving forward.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگیره
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت های 8 و 11 شب
و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.